سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برخی از خبرنگاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند که کار کردن برای آنها به مانند به گفته آنها را رفتن در زمین فرش شده از ماین های انفجاری است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد این اظهارات زنان خبرنگار را ناوقت دیروز در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه اکس یا تویتر سابق نشر کرده. فردا جمعه 3 ماه می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می شود. عاطفه یکی از خبرنگاران زن افغان به اداره امور زنان سازمان ملل متحد گفته که خطر کار در عرصه ژورنالیسم را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پذیرفته، اما جزئیات در مورد این که با چی خطرات در این راستا مواجه است ارائه نکرده. این اداره افزوده که برخی از خبرنگاران زن هنوز هم به عنوان یک مبارز در افغانستان باقی ماندند. طالبان تعهد کردند که به آزادی بیان پایبندند، اما بسیاری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که از حق آزادی بیان در افغانستان محرومند و نمی توانند بر اساس اصول خبرنگاری در حاکمیت طالبان فعالیت کنند. اتحادیه اروپا از کمک 15 میلیون یورویی با افغانستان در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی و امداد رسانی به زنان آسیب پذیر خبر می دهد. رافائلا لودیسی، 16 افسر این اتحادیه برای افغانستان، دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که پتریس استوباس، رئیس بخش آسیا، آسیای میانه، شرق میانه و حوزه پاسیفیک اتحادیه اروپا در سفرش به افغانستان سند این کمک را امضا کرده. و گفته لودیسی، کمک 15 میلیون یورویی به هدف حمایت از جوامع محلی در افغانستان صورت می‌گیرد. برنامه جهانی غذا می گوید که امروزه برای بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان وعده های غذایی قوی را فراهم می کند تا برای فعال ماندن و یادگیری بیشتر آنها کمک شود. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که نباید هیچ کودک گرسنه به مکتب برود. برنامه جهانی غذا در حالی که صدها هزار کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند، گفته که شمار کودکان روبرو با این بیماری به حدود 3 میلیون تن رسیده. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که فعالیت‌های حیاتی بشری در افغانستان به دلیل کاهش زیاد بودجه محدود شده. اوچا دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق پیام داد که اگرچه جنگ و خشونت در افغانستان کاهش یافته، باز هم مردم این کشور به شدت به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. با گزارش اوچا در سال 2024 در افغانستان حدود 23.7 میلیون تن به کمک های اضطراری نیاز خواهند داشت. با گفته این اداره 3 میلیارد و 60 میلیون دلار درخواست برای نجات جان نیازمندان در افغانستان تنها 7.8% را دریافت کرده. و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به امارات متحده عربی فشار آوردند تا نشان دهد که در حال سرکوب شرکت‌هایی است که از تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین فرار می‌کنند. سه منبع به خبرگزاری رویترز دیروز از این اقدام مشترک خبر دادند، اما خواستند بنابر اساسیت موضوع از آنها نام گرفتن نشود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز تایید کرد که مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و اتحادیه اروپا هفته گذشته به عنوان بخش از یک تلاش هماهنگ و گسترده‌تر برای جلوگیری از رسیدن کالاهای تحریم شده به روسیه از امارات متحده عربی دیدن کردند. منابع اکنون گفتند که مقام های سه کشور از امارات متحده عربی خواستند تا معلومات را در مورد صادراتش به روسیه با آنها شریک سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دیدبان حقوق بشر با محکومیت حمله دوشنبه گذشته در ولایت هرات وقوع چنین رویدادها در برابر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است. همزمان شازدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که تمامی افغان‌ها حق دارند که در فضای امن به عبادت بپردازند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دوشنبه گذشته در ولایت هرات را که در آن اقلیت شیعیان در یک مسجد هدف قرار گرفتن را پذیرفته. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات داره.
یک پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر از حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان در جلوگیری از چنین رویدادها کوتاه آمدند. فرشته عباسی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که طالبان نتوانستند از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان محافظت کنند.
حمله که روز دوشنبه به مسجد شیعه ها در ولایت هرات ولسوالی گذره صورت گرفته یکی از سلسله حملات هدفمند داعش بر شیعه ها و اقلیت هزاره در افغانستان است. دیدبان حقوق بشر در سپتامبر 2022 یک گزارش جامع را در مورد این حملات ترتیب داده بود. در او زمان مستندات ما نشان میداد که از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتن داعش حداقل مسئولیت 20 حمله کلان را بر شیعه و هزاره در افغانستان به عهده گرفته که بیشتر از 1000 نفر کشته و زخمی ساختن.
همزمان با این کرندکر شارژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان حمله ای روز دوشنبه در مسجد ولسوالی گذره را نکوهش کرده است. او در پیام دیروز در شبکه اکس تویتر سابق با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده و گفته است که تمامی افغانها حق دارند تا در فضای امن و به دور از هراس به عبادت بپردازند. از جانب دیگر سازمان همکاری اسلامی با تقریه حمله دوشنبه در هرات از مقام های طالبان خواسته تا تلاش های بیشتر را به خرج دهند و به چنین خونریزی ها علیه غیر نظامیان در افغانستان نقطه پایان بگذارند. این سازمان در اعلامیه دیروزش گفت که مسئولین حمله هرات باید شناسایی و به عدالت سپرده شوند تا در برابر قضا به این اقدام وحشتناکشان پاسخگو قرار گیرند. در حمله بر مسجد منطقه شهرک در ولسوالی گذره ولایت هرات 7 تن جان باختند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد مرگبار را بر اقلیت شیعیان پذیرفته است. وزارت خارجه پاکستان هم با نکوهش کردن این رویداد گفته که تروریسم در هر سطح قابل محکوم کردن است. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر این رویداد را شدیداً نکوهش کرده بودند. همزمان با این شورای عمومی علمای شیعه هرات از حکومت طالبان خواسته تا عاملان این رویداد را به شدت مجازات کند. این شورا در اعلامیه‌اش حمله دوشنبه را وحشیانه خوانده و گفته است که این رویداد باعث تأثیر افغان‌ها شده است. بار نخست نیست که شیعیان در ولایت هرات هدف حملات گروه داعش قرار گرفتند. پیش از این نیز چندین مرتبه اقلیت شیعیان در هرات در حملاتی که مسئولیت آنها را داعش پذیرفته بود قربانی شده بودند. حکومت طالبان ادعا می کند که داعش در افغانستان مخفیگاه و پناهگاه ندارد. اما وقوع رویدادهای مرگبار در داخل افغانستان و فراتر از آن در ایران و روسیه زنگ خطر را برای برخی کشورها به صدا درآورده است. در 4 جنوری امسال حمله در ایران رخ داد که در نتیجه بیش از 80 تن کشته شدند. مسئولیت آن را داعش پذیرفت. در 22 ماه مارچ حمله بر تالار موسیقی در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داد که در نتیجه دست کم 144 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هم داعش پذیرفت.
از ادامه عکس‌العمل‌ها در مورد حمله دوشنبه گذشته در ولایت هرات شنیدید که گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفت و در بخش از این گزارش اظهارات فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر هم شنیدید. همکارم جاوید نعیمی در گفتگوی مفصلی که با خانم عباسی داشته در آغاز از او پرسیده که آیا طالبان در جلوگیری از وقوع چنین عملات کوتا آمدند؟
متاسفانه این حملات سلسله وار است. اتفاقی که میفته در اکثر این موارد گروه طالبا توانه زیره ندارن که از اقلیت ها داخل افغانستان محافظت بکنن و در کنار از وقتی اتفاق میفته با قربانی های این حادثه همو حمایت هایی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره. زمانی که ما با اکثر قربانی ها صحبت میکردیم، کسایی که نیاز بود به شفاخانه برسن به شفاخانه نمی رسیدن. در اکثر موارد کسایی که از این حملات زنده میبراین و زخمی میشن تداوی های دراز مدت لازم دارن که فعلا طالبا هیچ برنامه مشخصی بر رسیدگی به این ندارن.
ادامه ای گونه حملات از دید شما تا کدام حد نگران کننده است؟
نگرانی کلان است. دیدبان بشر بارهای نگرانی خود را ابراز کرده و یکی از موارد داره که ما متحد هستیم و سعی میکنیم که او را انجام بدیم است که تمامی حملات را مستندسازی میکنیم و در این زمان مطمئن میشیم که ما دادخواهی میکنیم برای حمایت و تهیه کردن حمایت های بیشتر برای قربانیان چنین حملات.
خب حمایت را که شما از او یاد کرده این چگونه حمایت و پشتیبانی با خانواده ها و بازمانده های قربانیان باید صورت بگیره؟
اولا بر رسمیت شناسی آسیب پذیری هزارها و شیعه در افغانستان است. نفسی که طالبا قبول بکنن که اینمی اقلیت ها داخل افغانستان نیاز به تدابیر امنیتی بیشتر دارن، نیاز به حفاظت و محافظت بیشتر دارن، مثلا اماکن عمومی و تجمعاتی را که اقلیت های مذهبی داخل افغانستان دارن باید بیشتر مواظب باشن. بخاطر از اینکه داعش این حملات هدفمند خود را طی سالها داشته و به هیچ کسی جای شک نیست و کاملا معلوم است که هر جایی که فرصتش باشه مکاتب را، شفاخانه ها را و مساجد هزارا و شیعه ها را مورد حمله قرار داده. یکی مسئله تدابیر امنیتی است. در کنار از او در اکثر مواردی که این حملات اتفاق میفته کسایی که قربانی میشن کسایی هستن که نانآور خانواده خود را از دست میتن، کسایی هستن که مسئولیت خانواده خود را دارن. نیاز است که یک سیستم حمایتی داخل افغانستان باشه برای زخمی ها. اکثر اینا تداویای دراز مدت نیاز دارن، بعضیشون نیاز دارن از افغانستان برن بیرون. اینمی کمک های مالی که اولا که خانواده ها بتانن شرایط بهتر داشته باشن و در کنار از او بتانن که زخمی های خود به جای درستی برسانن و تداویای دراز مدتشون را برشون فراهم بکنن یکی دیگه از مواردی است که باید باشه. در کنار از او اکثر کسایی که نه تنها کسایی که در این حملات امو جان سالم به در میبرن، اعضای خانواده اینا به لحاظ روانی زیر فشار هستن. مشاوره های روانی یا فراهم کردن همین فرصتی که از موارد دیگه است که باید در نظر گرفته شود. ما زمانی که امرای خانواده قربانی ها صحبت میکردیم گفتن که پیش به دست گرفتن قدرت توسط طالبا دولت قبل پالیسی داشت که یک مقدار کمک مالی صورت میگرفت به کسایی که در این حملات جان خود از دست میدادن، بر خانوادهشون یک مقدار کمک مالی صورت میگرفت. اونها معامل به شکل منظم نیست. اینا حداقل چیزایی است که باید در نظر گرفته شود و باید باشه.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر بود که برادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش در نبود برنامه بشر دوستانه از عملیات نظامی در شهر رفح غزه حمایت نخواهد کرد. این سو صدر اعظم اسرائیل گفته که در صورت رسیدن به توافق آتش بس و یا هم نرسیدن به آن، عملیات نظامی علیه گروه حماس در شهر رفح به اجرا گذاشته خواهد شد. باز هم جاوید نعیمی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که هنوز طرح عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه را برای نجات جان غیر نظامیان ندیده است، اما تاکید کرده که واشنگتن از چنین حمله حمایت نخواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز دیدار دو نیم ساعته در بیت المقدس داشتند. پس از این دیدار اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که عملیات رفح با وجود موضع امریکا و هشدار قاطع سازمان ملل متحد که گفتند چنین اقدام باعث بحران جدی بشری خواهد شد ادامه می‌یابد. بلینکن پس از دیدار با نتانیاهو و خبرنگاران گفت که اگر برنامه‌ای مؤثر و قابل اعتماد برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان وجود نداشته باشد، ایالات متحده نمی‌تواند از عملیات نظامی بزرگ در رفح حمایت کند. با گفته وزیر خارجه امریکا، از دیدگاه کشورش راه‌های دیگر نیز وجود دارد که از آنها در برابر چالش‌های جاری گروه حماس استفاده شده می‌تواند. تأکید او بر این بود که به عملیات در مقیاس بزرگ نیاز نیست. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش رویتر سخنگوی دولت اسرائیل گفته که کشورش قصد دارد تا جنگجویان باقی مانده حماس را از بین ببرد. این سخنگو افزوده که اسرائیل متعهد به نابودی 4 پایگاه از میان 5 پایگاه حماس در رفح است و در این مورد برنامه‌هایش را با وزیر خارجه آمریکا در میان می‌گذارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که خوب و صحتمند بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم. با امید جانجوری شما داشته های این برنامه را به معرفی میگیریم. در آغاز برنامه برای اطفال نازنین داستانی داریم با عنوان کامران و کمپلی در برف، از نوشته های گلدسته کریمی.
زمانی که کامران صدای کمپلی را شنید، چشمهایش را باز کرد، اما چون خوابش سنگین بود و پورا نشده بود، چشمهای خود را با دستانش میمالید.
پارچه شعری از زنده یاد عفیف باختری به صدای خودش و مناسبت هفتمین سال در گذشت وی. یادی از استاد بیست، پدر تئاتر افغانستان.
استاد بیست بعد از فراغت از مکتب استقلال در ریاست مستقل مطبوعات وظیفه رسمی گرفت و کارهای هنری خیش را در پوهن ننداره آغاز کرد.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ‌های پیرامون زندگی و کارهای زنده‌یاد گل احمد شیفته، یکی از آماتوران موسیقی مدرن افغانستان.
این به همراهی باندوی اردو با چنان شکوه اجرا شد که روح و جان شنونده را مملو از حس وطن خواهی می ساخت و به همین سبب هر روز از رادیو کابل وقت به نشر می رسید و به همین سبب به سرود ملی کشور مبدل گردیده بود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته یک داستان کوتاه برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستان‌های کودک با عنوان کامران و کمپلی در برف، از نوشته‌های داستان پرداز جوان گلدسته کریمی که دکتر شفیقه یارقین دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
یک صبح برفی که هوا خیلی سرد بود و برف شدید می بارید، پشک کامران بالای سرش آمد و شروع کرد به میاو میاو کردن. کامران پشک خود را بسیار دوست داشت و چون پتهای نرم و تن گرم داشت، نامش را کمپلی گذاشته بود. کمپلی لحاف کامران را با پنجه هایش کش می کرد، هر طرف دنبک می زد، بیقراری می کرد و می خواست که کامران را بیدار کند. زمانی که کامران صدای کمپلی را شنید، چشمهایش را باز کرد، اما چون خوابش سنگین بود و پوره نشده بود، چشمهای خود را با دستانش میمالید. کمپلی به طرف دروازه دوید و کامران هم به تعقیب او برآمد و متوجه شد که بسیار برف زیبا و مقبول باریده است. کامران بدون شستن دست و رویش و خوردن صبحانه به حویلی برآمد و هر دو به بازی شروع کردند. کمپلی از خوشحالی زیاد هر طرف می دوید. او برف را زیاد دوست داشت. صدای بچه ها و دوست های کامران آمد که او را به برف جنگی و ساختن آدمک برفی صدا می زدند. کامران بدون پوشیدن لباس به طرف بیرون دوید و کمپلی به تعقیب او بیرون رفت. هر یک از دوستان به خاطر جور کردن آدمک برفی کار انجام دادند. یکی به خاطر چشمهایش زغال آورد و دیگری به خاطر ساختن بینیش زردک آورد. کامران و دوستهایش به کمک هم یک آدمک برفی ساختند که خیلی ناز بود. یکی از دوستهای کامران کلاه و شال خود را به سر آدمک برفی گذاشت و همه گفتند که چقدر آدمک برفی زیبا شده است. بعدن یکی از بچه ها گفت: حالا بیایید که برف جنگی کنیم و یک یخمالک تیز و طولانی جور کنیم. کامران که خیلی مصروف بازی شده و کمپلی را از یاد برده بود، ناگهان به یادش آمد که کمپلی در اطرافش نیست. او در جستجوی کمپلی به هر طرف می دوید، اما اثر از او نیافت. کم کم راهی جنگل شد و اسم کمپلی را صدا زد. بعد از جستجوی زیاد صدای میاو میاو عاجزانه و پر از التماس کمپلی را شنید و همان صدا را تعقیب کرد تا او را در بین چقوری پر از شاخه های شکسته درخت پیدا کرد. برف سنگین شاخه های بزرگی از درخت را شکسته بود و درست روی کمپلی افتاده بود. کمپلی نمی توانست خود را از آنجا نجات دهد. کامران شاخه ها را به کمک دوستانش کمی بلند کرد. کمپلی را بیرون کشید و او را در آغوش گرفته بوسید. کمپلی هم با رضایت خود را به او می مالید و بو می کرد. اما هنوز چشمانش نم و چهرهش فشرده بود و میاو کردن هایش عادی به نظر نمی رسید. او کمپلی را زیر جمپر خود گرفت تا گرم شود. کامران هم چندان لباس گرم نپوشیده بود و داشت از سرما می لرزید. دوستان کامران هم که خنک خورده بودند، تصمیم گرفتند به خانه برگردند و هنگام ظهر برای ساختن یخمالک جمع شوند. کامران و کمپلی به خانه برگشتند. مادر کامران وقتی دستهای کرخت و لبهای کبود کامران را دید، پرسید: در این صبح زود کجا رفته بودی؟ چی کار مهمه داشتی که حتی صبحانه نخوردی و دستکش و کلاه و بالاپوش هم نپوشیده ای؟ اگر سرما خورده باشی چی؟ در همین وقت کامران به شدت چند بار پی هم عطسه زد و صدای ناله کمپلی هم از زیر جمپر شنیده شد. مادر هاج و باج به سوی کامران نگاه کرد و گفت: چرا کمپلی را در زیر جمپرت پنهان کرده ای؟ چرا اون ناله می کند؟ بکش بیرون که ببینم. کامران کمپلی را از زیر جمپرش بیرون آورد و بر روی فرش گذاشت. اما کمپلی نمی توانست درست بایستد و راه برود. تا دلش را از دست می داد و به تلخی ناله می کرد. مادر دست و پای کمپلی را با دقت از نظر گذراند و متوجه شد که یک پا و یک دست کمپلی ورم کرده است. با چشمان پر از ملامت به سوی کامران نگاه کرد و گفت: با این بینوا چی کرده ای که دست و پایش را حرکت داده نمی تواند؟ کامران ناگزیر همه ماجرا را بازگو کرد. مادر دست و پای کمپلی را مرهم گذاشت و در دو طرف دست و پای افگارش تخته های نازک را قرار داد و با پارچه محکم بست تا تکان نخورد. بعدن در اتاقش خواباند و غذای گرم برایش گذاشت و رویش را با لحاف پوشاند. کامران را هم به حمام فرستاد تا دست و روی خود را با آب داغ بشوید و لباسهای تر خود را عوض کند. بعد برایش سوپ داغ آورد و آب یک لیموی تازه را در سوپش ریخت و دستور داد تا پس از خوردن سوپ به بستر برود و استراحت کند. کامران گفت: مادر جان، تا ظهر استراحت می کنم، اما ظهر باید به میدانی بروم. با دوستانم وعده کردم که یک یخمالک بلند و طولانی درست کنیم. مادرش گفت: تو که هم عدسه می زنی و هم صرفه می کنی، چطور می خواهی دوباره بیرون بروی؟ حالا استراحت کن. اگر تا ظهر تب نکردی و عدسه و صرفه نداشتی، زیر نظر خودم لباس گرم و مناسب می پوشی و می روی. اما اگر خدای ناکرده تب کنی یا عدسه و صرفه دوام کند، مجبوری در خانه بمانی. دوستانت هم شاید وضع تو را داشته باشند. اگر دنبالت بیایند خودم توضیح می دهم. حالا برو و راحت بخواب. کامران از مراقبت های مادر نسبت به خودش و کمپلی تشکر کرد و به بستر رفت تا بخوابد. او پشیمان بود که چرا به احتیاطی کرده و با لباس نازک بیرون رفته است. او به خاطر کمپلی هم ناراحت بود. اگر صبح به کمپلی غذا می داد و سیرش می کرد، شاید کمپلی به جستجوی غذا به هر طرف نمی رفت و هنگام سقوط شاخه درخت در زیر شاخه نمی ماند و این گونه افگار نمی شد. پلک های کامران آهسته آهسته سنگین شد و در حالی که به آدمک برفی، یخمالک، کمپلی و سخنان مادرش فکر می کرد، به خواب رفت. کمپلی هم در خانگک خودش چشمها را بسته و به آرامی به خواب رفته بود.
داستانی بود با عنوان کامران و کمپلی در برف از نوشته های گلدست کریمی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
جمعه 8 ثور مطابق با 26 اپریل که گذشت، درست 7 سال از سفر بی برگشت شاعر با نام بلخ اسدالله عفیف باختری گذشت. شاید کمتر شاعر یا هنرمند افغانستانی باشد که با نام عفیف باختری و یا دردها، لبخندها و نیشخندهای جاری در شعرهای او آشنایی نداشته باشد. عفیف باختری اگرچه فارغ رشته زراعت از پوهنتون کابل بود، اما شعر و سرایش دردهای بی درمان مردم از ورای سروده های او چنان می نمایاند که او سخت متأثر از آلام دوران حیات خود بوده و رو به شعر و نگارش های تنقیدی پرداخته است. او ساده سرا و در اشعار و اصطلاحات و تکیه کلام ها و عباره های مروج در زبان فارسی دری زیاد علاقمند است. مرحوم عفیف باختری مجموعه های شعری چون سنگ و ستاره، آوازهای خاکستری، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من و بیشتر از 100 غزل می باشد. اینک به بهانه بخش شعر به صدای شاعر از مرحوم عفیف باختری این دکلمه را می شنویم.
با خون خود دوباره رقم می زنم تو را، با خون خود دوباره رقم می زنم تو را، ای زندگی ساده به هم می زنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم می زنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم می زنم تو را. گیرم و گوش هر که صدای تو خوش نخورد، گیتار من برای خودم می زنم تو را. آهسته اشقلاق زنان، درد دل کنان، آهسته مشپلاق زنان درد دل کنان در جاده صبح زود قدم میزنم تو را با خون خود دوباره رقم میزنم تو را ای زندگی ساده به هم میزنم تو را تشکر.
پارچه شعری بود از زنده یاد عفیف باختری به صدای خودش به مناسبت